بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شهیدی، شنبه 29 آذر 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و لعن علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب در مورد حدیث رفع صحبت هایی کردیم، ما یه سری نکاتی در مورد حدیث رفع بود. مرحوم شیخ انصاری حدیث رفع رو به معنای، یعنی در حدیث رفع مؤاخذه رو تقدیر مقدر گرفته بودند و گفته بودند آن چیزی که مرفوع هست مؤاخذه است. حالا و به تناسب این که گفته بودن ظاهرش این هست که مؤاخذه مقدر هست، نتیجه گرفته بودن که مراد از اون چیزهایی که نه فقرهی که رفع به اونها تعلق گرفته افعاله. ما اصل این که این که مراد افعاله و غینه سیاق، چون اینا در یک سیاق واحد قرار دارن، بنابراین مراد رفع مؤاخذه است و مطلق احکام رو هم، مطلق آثار اون فعل رو هم شامل نمیشه. ما در این که مراد افعال هست با مرحوم شیخ موافق هستیم. بله، کاملا مراد افعال هست، ولی نه به قرینه اینکه مؤاخذه در اینجا مقدر گرفته میشه. نه اینکه مؤاخذه مقدر باشه وجهی نداره، بلکه به قرائن دیگری که قبلا به بعضیشون اشاره کردیم که اینجا باید افعال در تقدیر گرفته باشه. یه نکته‌ای که عرض کردم در کلمات آیون مورد توجه قرار نگرفته، بحث تفاوت فقرات هست. فقرات در یک سیاق واحد نیستن، یعنی تعبیری که در فقرات وجود داره این تعبیر متفاوت هست. بعضیشون به صیغه ماضیه، بعضیشون مصدر هستند که میتوانند صیغه ماضی باشند، بعضیشون به صیغه مضارع هستند. اون چیزهایی که به صیغه ماضی هست با اون چیزهایی که به صیغه مضارع هست، اینا لازم نیست یک معنا ما بکنیم. ما لا یعلمون رو اگر بخوایم تفسیر کنیم با ما لا یطیقون بیشتر مناسب هست تفسیر بشه، نه با به اسم ما اخطأوا ما اکرهو علی مفتر رو علی که به صیغه ماضیه. عرض کردم نکته اصلی هم که اینجا هست اون اینه که فعل قبل از عمل با فعل بعد از عمل، رفعی که به اونها تعلق میگیره فرق داره. در فعل قبل از عمل رفع به فعل واجب تعلق میگیره، چون کتبش مراد در مورد افعال واجب هست، این افعال واجب کتبش به این هست که الزام به اونها تعلق میگه. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الحج، حالا چه به نحو حکم تکلیفی، لله علی الناس حج البیت، خود حج بیت به دوش افراد میاد، یا به نحو حکم وضعی و دینیت، اینا کتب و در بر دوش گرفتن نسبت به عملی که انجام نشده است به معنای این هست که اون عمل به عهده من هست، حالا یا وضعاً مثل حج، مثل مثلا زکات، زکات به معنای اون مقدار مال به دوش من هست، حتی ممکنه به هر حال، یا حکم تکلیفی محض مثل صلات. اما عملی که واقع شده باشد و خارجیت پیدا کرده باشد، حالا این نکته عرض بکنم، در عملی که واقع نشده است اونی که به عهده می آید عمل واجب هست، این عمل به عهده می آید یعنی واجب است، ولی در عملی که تحقق خارجی پیدا کرده است، عمل محقق خارجی عمل محرم به عهده من میاد نه عمل واجب. به عهده من آمدن یعنی سنگینی اون عمل میاد به دوش من، سنگینی عمل به دوش اومدن، یا به جهت این که کفاره در دنیا مؤاخذه نسبت به او هست، کفاره هست، حدی هست، امثال اینها، یا در آخرت عقاب و مؤاخذه و عذابی نسبت به این عمل متوجه انسان هست. پس اینا دو نوع مختلف هست، قبل از عمل متعلق رفع واجبات، بعد از عمل متعلق رفع محرمات، اصلا دو فرق کاملا متفاوتی هستن. و ادعاءات دیگه هم بین قبل از عمل و بعد از عمل هم تفاوت هایی هست که من تو اون بحثا مفصل اش پرداختم، ولی نکته اصلی که تو اونجا اشاره کردم ولی بیشتر باید تاکید روش میکردم همین بحث هست که اصلا دو سنخه کاملا مختلف، یکی در مورد واجبات، یکی در مورد محرمات، و مدل رفعشون هم فرق داره. یعنی رفع واجب به اعتبار این هست که الزام اون واجب رو از گردن انسان برداشته میشه که قبل از عمل هست، که البته عرض کردیم قبل از عمل، عمل انجام نشده رو ممکنه به عهده بگذاریم یعنی ایجاب کنیم، ولی بعد از عمل، عمل انجام گرفته و خارجیت پیدا کرده است که اون خب دیگه تکلیفش تعلق نمیگیره. بنابراین قیاس رفع ما لا یعلمون به فقره اکراه و اضطرار و اون خطا قیاس مع الفارق هست، اینا رو با هم دیگه اصلا باید جدا کرد. این خیلی تو خیلی قسمت‌های مختلف این بحث تأثیر داره. و من هنا یظهر مرحوم شیخ انصاری استظهار کردند که مراد از مؤاخذه، مراد از رفع ما لا یعلمون، مراد از مرفوع مؤاخذه است، حدیث رفع رو مقدرش رو مؤاخذه گرفتن. حالا یه نکته قبل از اینکه این ادامه بحثم عرض بکنم، این که ما مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم خیلی روشن نیست. ما ممکنه بگیم که مؤاخذه مقدر نیست، ولی رفع به ملاحظه رفع مؤاخذه است، یعنی رفع مؤاخذه مصحح اسناد مجازی رفع به اون عمل واقع شده است. ما نمیخواییم بگیم حتما مجاز در تقدیر هست، ممکنه یک نوع تجوز در اسناد باشه، تجوز در اسناد باشه، یعنی یه موقعی اون عمل رو میگیم بردوش من هست، واقعا عمل بردوش من که نمیتونه باشه، مجازن باید عمل به دوش من باشه، مجاز در اسناد. بر دوش من بودن عمل خارجی واقع شده به این معناست که مؤاخذه اون عمل گردنگیر من هست، حالا مؤاخذه دنیوی یا مؤاخذه اخروی، یعنی از سنخ مجاز در اسناده. مجاز در تقدیر، تقدیر گرفتن مجاز در حفه، خیلی تفاوت جدی نداره. حالا ممکنه در بعض جهات جزئی بین این دو نحو تفاوت داشته باشه، اونی که ما الان مد نظرمون هست این جهت نیست که حالا تقدیر مؤاخذه از باب تقدیر است و مجاز در حذف یا از مجاز در اسناد. اونشو خیلی غرض ما عمدتاً این هست که اصلا در بحث ما لا یعلمون اون چیزی که مصحح هست، حالا یا حالا چه تقدیر تعبیر بکنید، هر چی میخواد، تقدیر هم در کار نیست اصلا هیچی، یا مجاز در حذف، این حرفا نیست. خود فعل به عهده انسان آمدن ولو به نحو مجاز در اسناد به معنی الزام نسبت به فعله، فعلی که به عهده من هست یعنی من نسبت به او الزام دارم وضعاً او تکلیفاً، وضعاً او تکلیفاً. مرحوم آخوند شیخ مؤاخذه رو مقدر گرفته. حالا اون کسایی که میگن مؤاخذه مقدر نیست، مؤاخذه مصحح اسناد هست، هر دو با یه مشکل مواجه هستن. اون مشکل این هست که یه روایت بزنطی هست، در روایت بزنطی در مورد رفع حکم وضعی به حدیث رفع تمسک شده، در مورد رفع حکم وضعی به حدیث رفع تمسک شده، چون گفته که شخصی بوده که حلف به طلاق و عتاق و این صدقه کرده بود اکراهن. امام رضا علیه السلام فرمودن که گریبانگیرش نمیشه، مشکلی براش نداره، چون اکراهی بوده. پیغمبر گفته رفع اکراه شده، یعنی بطلان حلف به طلاق و عتاق و صدقه ما یملک و عدم نفوذش که یک حکم وضعی هست رو مستند کرده به حدیث رفع، در حالی که این مؤاخذه نیست، این بحث حکم وضعیه مترتب بر او هست. مرحوم شیخ این مطلب رو مطرح کرد، این بحث تو کلمات آیون مطرح شده، خود ما هم مفصل بحثش کردیم که حالا چجوری باید حل کنیم و اینا، همین الان هم تو این جلسات هم در موردش محصل مطالب سابقه رو عرض خواهم کرد. ولی عرض من این هست که اون بحثا تو بحث ما ربطی نداره، چون ما حروف ما لا یعلمون رو داریم بحث میکنیم، اونا مربوط به ما اکروه علیه، ما اکروه علیه هر جور معنا کنیم به ما لا یعلمون ربطی نداره، عرض کنیم سیاقش رو فرق داره. فرض کنید شما نتیجه گرفتید که ما اکروه علیه عموم آثار هست، ربطی به ما لا یعلمون نداره، چون مفاد ما لا یعلمون رفع در لا یعلمون به گونه‌ای هست غیر از رفع در ما اکره و علی. اینا رو باید از همدیگه تفکیک کرد. البته عرض میکنم من الان در مورد اون بحث شیخ هم بهش میپردازم و چکیده مفصل هم در فقه هم در اصول من به اون بحث مفصل پرداختم و محصلش رو هم عرض میکنم. ولی به هر حال هر جور اونو مشکل حل کردید، چه پذیرفتید که نسبت به ما اکرهو عموم آثار هست، چه نپذیرفتید گفتید مراد مؤاخذه هست، مؤاخذه بودن در ما اکرهو علی معناش مؤاخذه بودن نسبت به ما لا یعلمون نیست، چون ما لا یعلمون ایجاب العمل، ایجاب العمل که مؤاخذه نداره که، ایجاب العمل اون نسبت به محرمات، محرمی که واقع شده خارجن مؤاخذه داره یا نداره، بهم ربطی ندارن. این میگه این عمل واجب نیست، این اون چیزی که مفاده حالا نهایتا نتیجهش به رفع المؤاخذه میانجامد یه بحث دیگه است. خود مفادی که ابتداعا این عمل داره میگه ما لا یعلمون واجب نیست، و مراد از ما لا یعلمون هم واجباته، میگه ما لا یعلمون واجب نیست. او میگه که اون عمل گناهی رو که خارجن انجام دادید به گردن شما رو نمیگیره. خب گردن شما رو نمیگیره، ممکنه شیخ بگه استفسار کنه که گردنگیری یعنی مؤاخذه، ظهور گردنگیری در مؤاخذه است نسبت به سایر آثار نسبت به سایر آثار اون ظهور نداره. یا به قرینه روایت بزنطی بگی مراد مطلق آثاره. چه خصوص مؤاخذه رو در ماکرهو استظهار کنیم، چه به قرینه روایت بزنطی تعمیم بدیم، علای تقدیر و بحث ماکرهوه، ربطی بحث مالای علمون نداره. خوب این رو توجه داشته باشید، بین فقرات باید فرق گذاشت. اینجا یه نکته ای رو من، یه نکته خیلی حساسی هست در فهم معنای آیات، معنای این حدیث، اون اینه که این حدیث رفع یک پیشینه ای داره، یعنی یک مطالبی هست که این حدیث رفع اونها ناظره و اون رو باید بهش دقت کرد و توجه کرد. اون که ما هم قبلا بهش اشاره کردیم تو بحثات، تو کلام آقای شهیدی هم به درستی مورد توجه قرار گرفته، تو روایات حدیث رفع تو بعضی هاش به این نکته اشاره شده که حدیث رفع، این رفع ناظر به دعاهایی هست که پیغمبر کرده، استجابت دعاهاست. پیغمبر دعاهایی در حق مردم کرده، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، میگه این استجابت اون دعاست. ولا تحمل علینا اثرا کما حملت ولا الذین من قبلنا ولا تحملنا ما لا یطیقون، ما لا یطیقون حدیث رفت ناظر به لا تحملنا ما لا طاقت لنا به هست. و این مطلب در فهم مفاد حدیث دخالت داره. البته توجه دارید که نسیان، این خودش هم تفاوت بین نسیان و خطا و مالای تیغون رو همین روایات هم میرسونه، چون در نسیان و خطا اون چیزی که پیغمبر درخواست کرده رفع المؤاخذه است، این میگه استجابت دعای پیغمبر رفع المؤاخذه است. اون چیزی که در ما لا طاقت لنا هست رفع التکلیفه، لا تحملنا یعنی لا تلزمنا، رفع الالزامه. ما لا طاقت لنا به یعنی واجباتی که ما نمیتونیم اون واجبات رو انجام بدیم. ان نسینا او اخطأنا یعنی یادمون بره یک گناهی از ما سر بزنه، یک خطایی سر بزنه. گناه ولو به معنای این که مثلا ترک الواجب، گناه که میگم اما ترک الواجب و گناه اصطلاحیه. پس بنابراین خود همین پیشینه حدیث که این حدیث ناظر به اون پیشینه هست در فهم مفاد این حدیث دخالت داره. آقای شهیدی که بحثی رو اینجا مطرح کردن، بحثشون در مورد به نظرم نسیان هست، بله در مورد نسیان هست. ایشون در مورد نسیان میگن از روایت استفاده میشه که این نسیان رفع مؤاخذه هست، که ما عرض کردیم اصل این مطلب درسته ولی تعمیمش نسبت به مالا یعلمون نادرسته. این که نسیان مؤاخذه درش مرفوعه، چون ناظر به اینه که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، میخواد بگه مؤاخذه برداشته شد، این ملازمه نداره که مالا یعلمون رو هم همون معنا بگیریم، چون اینا سیاقاشون با هم دیگه فرق داره. ولی اصل این مطلب که نسبت به فقره نسیان و خطا رفع المؤاخذه هست، حالا یا به نحو مجاز در اسناد یا در مجاز در حذف و تقدیر در کلام، هر کدوم باشه مربوط به رفع المؤاخذه است. آقای عطارمنش همینجا یه اشکالی به آقای شهیدی مطرح اشکالی کردن که نه که اسم آقای شهیدی رو نیوردن، اشکالی به این نحو استدلال کردن که چون نحو تو کلمات منم بوده و شاید بیشتر اشکال به من میخواد بکننشون که نه این استدلال تمام نیست، به دلیل اینکه من حالا عبارتشون رو بخونم. اول تو توضیح به این استدلال داده شده، بعد در مقام پاسخ داده شده که صرف نظر از بحث سندی این روایات، خب حالا اونم درسته، به نظر میرسد این نکته صرفاً مؤید مطلب مذکور باشد و صلاحیت برای استدلال نداشته باشد، چرا که رفع مؤاخذه درباره خطا و نسیان میتواند به تبع رفع تکلیف باشد، یعنی استجابت دعای پیامبر منحصر در این نیست که خداوند مستقیماً مؤاخذه را برداشته باشد، بلکه اگر به تبع رفع تکلیف مؤاخذه برداشته شود نیز دعای حضرت مستجاب شده است. این تعبیر رو اینجا دارم. این ایده شبیه این ایده رو من تو بحث همون حدیث رفع در مورد یک روایت رو یه جایی بالاشارم اون رو آوردم که ممکنه به این شکل باشه. اون در یک روایتی هست، روال من لا یهذو الفقیه جلد 4 صفحه 62 و روال علا عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن السبی یسرق قال ان کان له سبع سنین او اقل رفع عنه، ان کان له سبع سنین او اقل رفع عنه. خب سوال این هست که این رفع عنه یعنی تکلیف به عدم سرقت نداره یا مؤاخذه بر سرقت نمیشه، کدومه؟ ما اونجا من ابتداعا استظهار کرده بودم که اصلا به معنای ولو سوال این هست که سبیعی که سرقت میکنه یا مؤاخذه داره یا مؤاخذه نداره، ولی امام علیه السلام در پاسخ ابتداعا استظهار کرده بودم که رفعن یعنی نسبت به ترک سرقت تکلیف نداره، یعنی رفعن و ترک سرقه، همچی استظهاری اونجا کرده بودم، ولی بعد برگشتم تو درسای بعدی گفتم نه اون رفع المؤاخذه است و اینها. اون اصل این که با اینجور توضیح داده بودم نوشتم اون ابتداعاً که استظهار کرده بودم به معنای رفع عمل هست و رفع الزام هست، نوشتم ظاهراً در این استعمال رفع مستقیماً به رفع مؤاخذه و حد تعلق نگرفته است. نه اون حالا یه چیز دیگه است، این ربطی به اون بحثی که آقای شهیدی داره نداره حالا اون، ولی حالا اصل مطلب شو من مطرح بکنم. حالا چه ما قبلا خواستم بگم که به خود من هم همین اشکال وارد میشه، نه من یه چیز دیگه اونجا میخواستم بگم، ولی اصل مطلب رو عرض بکنم. به نظر میرسه که به هیچ وجه اشکال ایشون با آقای شهیدی وارد نیست. توجه بفرمایید و امثال اون کسانی که این مطالب رو دارن، از روایت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا استفاده میشه که مصداق خطا و مصداق نسیان اون عمل خارجی هست که از سر خطا و نسیان واقع شده، یعنی عمل محرم، عمل محرم خارجی، اولا تحقق خارجی باید داشته باشه، ثانیا محرم باید باشه. خب نسبت به اون عمل خارجی محرم یه رفع الزام معنا نداره که. چه معنایی داره رفع الزام؟ عمل محرم خارجی اگه برداشته شده باشه این مؤاخذه برو برداشته شده باشه. ما در واقع از این صرفا نه فقط به خاطر این که اون مؤاخذه اونجا عرض کنم کلام پیغمبر بر دعای پیغمبر به این بوده که مؤاخذه رو بردار، بس سر این نیست. فرض کنید که به اون حیث مؤاخذش هم ما کار نداشته باشیم، به حیث مؤاخذش هم کار نداشته باشیم، بس سر این است که از این روایت استفاده میشه که رفع الخطا یعنی رفع المحرم الخارجی الواقع عن خطأن ما اخطأنا، یعنی اون چیزی که خارجاً اتفاق افتاده. النسیان یعنی ما نسو، یعنی ما وقع نسیانن، یعنی عمل گناهی که نسیانن واقع شده باشه. عرض کردم گناه به معنای اعم از حرام و ترک الواجب. نسبت به اون عمل خارجی دیگه الزام معنا نداره، خارجاً تحقق پیدا کرده دیگه، رفته دیگه پیکارش دیگه، الزام معنا نداره. بنابراین این بحث هیچ ربطی، یعنی این مدل بحثی که اینجا شده، این مدل بحث مدل جالبی نیست، چون بحث سر این است که مال کلمه خطا و نسیان مرادش مشخص میشه. خطا و نسیان اگر عمل خارجی بود، محرم خارجی بود، دیگه الزام نسبت به اون معنا نداره. البته من به نظرم اصل بیان آقای شهیدی رو ممکنه شخصی از یه جهت دیگه اشکال کنه، بگه که این روایت استجابت دعای پیغمبر باشه ممکنه در یک معنای گسترده تری حضرت فرموده باشن، هم دعا رو مستجاب کرده باشن هم چیزای دیگه رو، لازم نیست اختصاص داشته باشه. این مقداری که از این روایت استفاده میشه اون اینه که این روایت استجابت دعای پیغمبر هست، ولی فقط استجابت دعای پیغمبره، هیچ مضمون اضافی نداره، یادش در نمیاد، یادش در نمیاد. حالا ممکنه شخص بگه دیگه استظهار کنه قدم متیقنش استجابت بیشتر از اون دیگه ظهور نداره، اونا دیگه ریش به دست گرفتنه، ممکنم کسی استظهار بکنه، من انکارم نمی کنم. ولی اگر کسی بگه که این مراد مطلق آثاره، مطلق تبعات عمله، مطلق عقوبت نه، صرف عقوبت نیست، مطلق احکام سختی که مترتب بر عمل می شوده، عقوبتن کانت ام غیر عقوبتن، بنابراین لزوم عمل بر طبق حلفه به طلاق، مثلا اون روایاتی که امثال این ها هست، ای کسی که حلفه به طلاق خورده زنش مطلقه بشه، خب این خودش یه سنگینی هست، مؤاخذه نیست، ولی یک حکم سنگینی هست که مترتب بر عمل من شده. ای کسی بگه که این احکام وضعیه اینجوری رو هم اینها را هم شامل میشه، اگر بگیم اینها را هم شامل میشه، خب منافاتی با این روایات نداره. بله منافات، یعنی عرض کردم باید دیگه یه چیزای دیگر رو ضمیمه کنیم، بگیم که مثلا با توجه به این که این روایات وجود داره، دیگه عرف ظهور در معنای عام نمیفهمه، اوناشو دیگه عرض کنم استدلال خیلی به اصطلاح، من انکارم نمی کنم و در مقام انکار نیستم، مرادم اینه که اون استحکام و قطعیتی که ابتداعاً به نظر می رسه این استدلال داشته باشه نداره. باید دیگه دید واقعاً عرفاً همچی استظهار اختصاص روایت به خصوص مؤاخذه به قرینه اون مورد میشه یا نمیشه. این خلاصه اون چیزی که از این روایت استفاده میشه این است که مؤاخذه مرفوع است، اما بیشتر از اون هم مرفوع است یا مرفوع نیست ممکنه شخص بگه سکوت داره. اگر ظهور اولیش این است که مطلق تبعه عمل اون تبعه مؤاخذه باشه یا غیر مؤاخذه باشه، همه اینا شامل میشه، اینا نمیشه چیت کرد. ولی انصافا اینه که اینجا اجمال داره، یعنی با وجود اون شأن نزول هایی که وجود داره، اون شأن نزول ها یک نوع اجمال ایجاد میکنه. رفعم الله یعلمون خیلی ظهور در تعمیم، یعنی لااقل ظهور در تعمیم نداره، نمیخوام بگم ظهور در اختصاص داره، اون ما یسله للقرینیت، نه قرینیت فعلیه، ما یسله در جایی که ما یسله للقرینیت باشه، تعمیم و عمومیت یسله للقرینیت، حتی برای اختصاص، برای اختصاص داشتن این یسله للقرینیت هست. و به نظرم مشکل ما بیشتر از مؤاخذه از روایت استفاده کنیم. میخوام عرض بکنم مجموعا من با نتیجه گیری آقای شهیدی موافقم، ولی با یه مقداری به اصطلاح بیان شلتر، نه اون بیان محاکمی که بخواییم با این، نتیجتا بیشتر از مؤاخذه نمیشه از این روایت استظهار کرد و استفاده کرد. خب البته اینجا حالا یک بحثی هست که ذاتاً این روایت مؤاخذه است، یعنی قدر متیقنش مؤاخذه است نه بیشتر. اینجا مرحوم شیخ اشکالی رو مطرح کرده که روایت بزنطی ازش استفاده میشه که اختصاص به مؤاخذه نداره، بطلان بی اثر بودن حلف به طلاق رو هم از جهت احکام وضعیه از این روایت استفاده میشه که میشه از حدیث رفع استفاده کرد. خب اون روایت بزنطی رو یه بار دیگه بخوانم. ما این بحث رو در اصول در اون بحث حدیث رفع مفصل مطرح کردیم، در موردش بحث کردیم. در فقه هم در تاریخ 14/10/1401 و 17/10/1401 به تناسب بحث از حلف به طلاق و عتاق و اینا اشاره به این بحث هم کردیم. روایت این هست: عن ابي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال لا. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزع عن أمتي ما أكره علي وما لم يطيقه وما أخذه. به این تمسک شده. اینجا منهای بحث حدیث رفع یک اشکال دیگه‌ای در این روایت وجود داره. اول باید اون اشکال حل شه، بعد اینی که مراد از حدیث رفع مطلق آثاره یا خصوص مؤاخذه پرداخته بشه. اون اول عبارت روایت معنا کنیم. ببینید بحث، یه بحث حلف به طلاق و عتاق و صدقه ما یملک اینه: شخصی میگه من اگر فلان کار رو بکنم زن مطلقه باشم، عبیدم معتق باشه به نحو شرط نتیجه، ما یملکم صدقه باشد از ملک من خارج بشود به نحو شرط نتیجه، همین حلف است. نه اینکه به خدا قسم نمیخوره دا، همین عمل سنگین حلف به این هاست. حلف به طلاق یعنی برای اینکه جلوگیری بکنه از اینکه کاری انجام بده، میگه اگر اون کارو من انجام بدم زن مطلقه باشم، بند آزاد شده باشم، اموالم صدقه باشه. خب صحبت سر این هست که تو روایات ما هست که حلف به طلاق ذاتاً باطله، ربطی به اکراه نداره. یه چیزی که ذاتاً باطله به اکراه بر چی استناد داده شده؟ اینا بطلان ذاتی داره. وقتی به یک جهت عرضی استناد داده، وقتی به جهت عرضی استناد داده میشه که ذاتاً گیری نباشه. فرض کنید شما بگید که شما نمیتوانید وقتی مجبور شدید شیر بخورید، شیر گاو بخورید، مجاز هستید شیر گاو بخورید. مگه شیر گاو حرام بوده که موقع اکراه جایز بشه؟ اکراه فعل شیء محرم رو مجاز میکنه. شیئی که ذاتن باطله، شما میگید چون اکراهی بوده باطله، اون ذاتن باطله. این مشکل منهای بحث این که به حدیث رفع بخوایم تمسک کنیم. اون مرحوم جد ما از بعضی از شاگردان مرحوم حاج شیخ مطلبی رو نقل میکردن که حاج آقا از خود اون شاگرد نقل میکردن، میگفتن که من این مطلب رو در درس مرحوم حاج شیخ گفتم، مرحوم حاج شیخ لبان من رو بوسید، خیلی خوشش به نظرم گفتن لبان من رو بوسید چی که یا خیلی بالاخره خوشش اومده بود از این مطلب. و خیلی آقای شیخ ایشون گفته بوده که این روایت ناظر به اصلا حکم وضعی نیست، ناظر به حکم تکلیفیه. حلف به طلاق علاوه بر این که باطله، محرم هم هست، حرامه. این میگه که من مجبور شدم این کار محرم رو انجام دادم. امام علیه السلام میگن مجبور شدی گناهی مؤاخذه نمیشی، مؤاخذه اینه عقاب نمیشی چون گناه مرتکب شدی. پس بنافرین اصلا ناظر به حکم وضعی نیست که اون اشکال مطرح بشه که ارتفاع اون حکم وضعی مستند به اکراه نیست، حکم تکلیفیه. این حکم تکلیفی ارتفاعش مستند به عرض کنم اکراهه. پس این پاسخ که اومد دیگه ازش بیشتر از مؤاخذه هم نمیشه استفاده کرد. بیشتر از ما، یعنی اگر استظهار ذاتی ما از روایت خصوص مؤاخذه بود، بیشتر از مؤاخذه هم نمیشه ازش استفاده کرد.
بقیه حلفای به صدقه و اینا چی؟ فقط در خصوص این
تکلیف همه اونا فرق نداره. حلف به طلاق و اعتاق و صدقه ما یملک نا محرم ذاتیه.
حلف به صدقه بوده
محرم ذاتیه بعد. حلف به غیر الله اینا. حلف به غیر الله. خب من تو بحث هم فقه هم در اصول مفصل در مورد این بحث کردم و اثبات کردم که اینا محرم ذاتیه. حرمت تکلیفیشو، ادله حرمت تکلیفیشو آوردم، از کجا حرمت تکلیفی استفاده میشه مفصل تو اینش بحثاش اونجا مطرحه. من گفتم این مطلبی که گفته شده درسته، ولی من یه نکته دیگری به ذهنم اینجا رسیده بود که یه راه حل دیگه هم اینجا وجود داره که اون راه حل هم اگر ما قائل بشیم اون مشکل چیز حل میشه، اون مشکل شیخ حل میشه. و اون نه بحث تقیه نیست، نه تقیه اون اصلا مدل مسیر بحث به جای دیگه، شیخ تقیه رو اینا رو مطرح میکنن مسیر بحث منحرف میشه. نه، اون اینه که حلف به طلاق و اطاق صدقه ما یملک معلوم نیست حلف به نحو شرط نتیجه باشه، ممکن شرط فعل باشه. قسم خورده است که اگه فلان کار رو بکنه زنش رو طلاق بدهد یا عبدش رو آزاد بکند، ما یملکش رو صدقه بدهد. و بعد اشاره که مواردش رو آوردم که این تعبیر حلف به طلاق فقط در موارد به نحو شرط نتیجه نیست، در شرط به فعل هم به کار رفته و امثال اینها. بنابراین اگر ما اینجور گفتیم اون مشکل حل میشه، چون حلف به نحو شرط فعل ذاتاً جایزه، یعنی جایزه یعنی نافذه به جهت اینکه اکراهی هست نفوذش برداشته میشه. اگه اون باشه دیگه استناد شیخ هم اینکه میشه این روایت رو ازش تعمیم استفاده کرد، یعنی اون مشکل حل میشه بدون اینکه در بحث حدیث رفع بتونیم مؤاخذه رو مقدر بگیریم.
قسم به خدا
نه نه قسم میخورد که زنم را طلاق بدم. خود همین حلفه. یعنی میگه اگر من مثلا با حاکم مخالفت، اینا معمولا طلاق و اطاق و صدقه مایل یملک یمین البیع است، اینا نه در بیعت ها این یمین ها رو چیز میکردن، عقص میکردن دو اینها. و ما این احتمال رو مطرح میکردیم که مراد از این حلفه به طلاق و اطاق و صدقه ما یملک این باشه که اگر مخالفت با حاکم کنم ملزم باشم که زنم را طلاق بدهم، ملزم باشم که عبدها را هم آزاد کنم، ملزم باشم که ما یملکم را صدقه بدهم. این الزام به فعل ذاتن جایزه، اشکال ذاتی نداره. اونها شرط نتیجه طلاق و اطاق و صدقه نیاز به صیغه داره، با وسیله این حلف ها واقع نمیشه. مشکلش این است که اونها به نحو شرط نتیجه واقع، هر کدومشون انشاء خاص خودشو دارن، بدون تحقق اون انشاء اینا واقع نمیشن. ولی ما که نمیخوایم در حلف به فعل با اینها اون نتیجه رو بگیم واقع میشه. من قرار ملزم هستم طلاق بدم، یعنی صیغه طلاق باید جاری کنم. من ملزم هستم که بندم آزاد کنم، باید صیغه انت حر لوجه الله رو به کار ببرم. ملزم هستم صدقه بدم، یعنی باید بگم که این مال رو صدقه دادم بعد از اون که اون فعل محرم، اون فعلی که شرط قرار داده شده از من سر زد. اگر این باشه، اینم یه احتمال دیگه ای هست. اگر این احتمال دیگه هم باشه، دیگه اون اشکال مرحوم شیخ پاسخ داده میشه، ولی باید مؤاخذه رو از مؤاخذه تعدی کرد مطلق اثر. ولی علای تقدیر این احتمال دومی که ما مطرح میکردیم استظهارش مشکله. البته این نکته هم عرض بکنم، هر دوی این احتمالاتی که ما میدیم، هر دوی این احتمالات مخالف ظاهر بدوی سؤاله. ظاهر بدوی سؤال این هست که اولا مراد از حلف به طلاق به نفع شرط نتیجه است، ثانیاً ایلزمه ذلک هم مراد حکم الزامی، حکم وضعی نیست، حکم وضعیه نه صرفاً حکم تکلیفی. ولی به خاطر مشکل این که سوال و جواب باید به همدیگه مرتبط باشه و استنادی که پیغمبر به حدیث رفع شده و به رفع اکراه این مستند شده، باید یه توجیهی اینجا بشه، از ظاهر سوال یه مقدار رفعیت بشه تا بتوانیم بین سوال و جواب ارتباط برقرار کنیم. پس بنابراین این که اینجا یک خلاف ظاهری به هر حال باید مرتکب شد، ولی انصافش اینه که این خلاف ظاهری که ما میگفتیم ارتکابش، این خیلی ظهور قوی نداره. یعنی اون مطلبی که بعضی از شاگردان مرحوم شیخ ذکر کردن، اگر اون قوی تر از مطلب ما نباشه، اگر مراد از ایلزم و ذالک ظهور در حکم تکلیفی نداشته باشه، اون به هر حال هر دو احتمال وجود داره. حالا من نمیخوام یکی از این دو احتمال هم بر دیگری ترجیح بدم. وقتی هر دو احتمال وجود داشت، بنابراین بیشتر از مؤاخذه دیگه نمیشه از این روایت استظهار کرد. بیشتر از مؤاخذه نمیشه از این روایت استظهار کرد. البته این مبتنی بر این هست که ما اصل این که آیا مؤاخذه از این روایت استظهار میشه یا مطلق آثار رو منها این روایت مطلبشو تمام کرده باشیم. ما عرض کردیم انصافا اینه که استفاده بیش از رفع مؤاخذه از این روایت دشوار هست. این روایت قدر متیقنش رفع مؤاخذه است. ولی مطلب اصلی این نکته بود، همه این حرفا درست و به ما لا یعلمون ربطی نداره. رفع ما لا یعلمون چیز دیگری هست. تمام اون بحثایی که هست در مورد ما لا یعلمون نمیتونیم تطبیقش بدیم. این مطلب که داستان ما لا یعلمون داستانیست غیر از ما اکره و علیه و امثال اینها، سر جای خودش باقی هست. حالا نسبت به ما لا یعلمون دو تا بحث اینجا هست که آیا ما لا یعلمون شک رو شامل میشه که من جلسه قبل اشاره کردم، فردا باز هم این بحث رو تکمیل میکنم. و نکته دوم این که آیا از مالا یعلمون اجزا استفاده میشه یا نمیشه، که علاوه درس قبلا باز اشاره کردم، فردا این بحث انشالله تکمیل خواهیم کرد. و صلی الله علیه. باز بحث های آقای عطار نژاد کلاس راهنما ادامه میدیم، ولی اصل بحث چیز تمام شد حدیث رفع و اون نکاتی که در مورد مرفوع امثال اینا هست تمام شد. این رو انشالله بعد میریم حدیث دیگری که به اجزاء بحث شده که آیه دلالت بر اجزاء داره، حدیث لا تعاده. بعد از این بحث، بحث حدیث لا تعاد رو مطرح خواهیم کردیم انشالله. فکر میکنم فردا لا یعلمون رو تمام کنیم، حالا شاید هم خود فردا یا پس فردا وارد بحث همون لا تعاد بشیم. لفلا الله علی سیدنا محمد و آل محمد.